بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتي إمام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. تشفرمایی عزیزان، دانشجویان، نخبگان، فضلا، به این مؤسسه که به نام مبارک حضرت امام مزین هست خوش آمد درز می کند. امیدوارم خدای متعال به همه ما توفیق بده که وظایفمون رو بهتر بشناسیم و بهتر عمل کنیم. به نظرم اومد خوبه در این فرصت اشاره به موضوعی بکنم که احتیاج به بحث گسترده داره، اما در حدی که برای ما میسر باشه به اختصار اشاره بکنم، انشاءالله که در عمل و رفتار ما تأثیر مطلوبی داشته باشه. بحث درباره مفهوم مسئولیت. یکی از واژه‌های ارزشی که در محاورات و گفتگوها و نوشتارها و بحث‌های بزرگان و مصلحین و روشنفکران و اینها زیاد مطرح میشه، واژه مسئولیت، مسئول بودن. و اندکی مشابهاتش، همه ما این واژه رو به عنوان یک واژه ارزشی و حتی مقدس می‌شناسیم و گاهی تا اونجا به این واژه اهمیت داده میشه که به عنوان فصل ممیز انسان معرفی میشه. یعنی اگر بخواییم فرق واقعی انسان را با سایر حیوانات به طریق اولا سایر مخلوقات مقایسه کنیم، باید بگیم اون چه انسان را کاملا ممتاز میکنه از سایر مخلوقات و حیوانات همین است که انسان موجود مسئولی است. و این مبنی بر یک تلقی عمومی است که در این عالم آنچه هستند یا موجودات بیجانند که طبعا مسئولیتی ندارند، یا حیواناتی هستند که عقل و شعور و اینها لااقل در حد انسان ندارند، اونا مسئولیتی ندارند. تنها انسان است که دارای عقل و شعور و اراده و اختیار است و به خاطر همین هم ویژگی مسئولیت را برایش ذکر میکنه. تقریبا یه تلقی عمومی است، همه ما کمابیشون رو پذیرفتیم. اما ابهام هایی داره این موضوع که به بعضی از اینا اشاره میکنم سرنخی باشه برای کسانی که بیشتر میخوان تحقیق کنن بعد ادامه بدن، به کلی هم متروک نشده باشه، ما هم یه وظیفه داریم انجام داده باشه. بعضی میگن مسئولیت همینه که آدم در وجدانش احساس میکنه که یه کاری باید بکنه، اگر نکنه شرمنده است پیش خودش، پیش وجدان خودش. اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه. این یه احساسی آدم داره، خدا اینجوری خلق کرده آدم زاده که در یه مواردی از درون خودش آدم احساس میکنه یک کاری باید بکنه، اگر نکنه پیش خودش خجله. اینجا رابطه واژه مسئول و مسئولیت با این احساس یه رابطه قراردادی است، چون مسئول در واقع اسم مفعول در زبان عربی یعنی سوال شده یا کسی که در معرض سوال و بازخواسته. اینجا کسی از آدم سوال نمی‌کنه. استعارتا میگه وجدان خود آدم زاد. من در مقابل وجدان خودم که نه، و وجدان ما از ما سوال میکنه این کارو کردی یا نه، چرا نکردی مثلا. ولی از دیدگاه اسلامی و ادبیات دینی مسئله فراتر از این. اصلا کلمه مسئول از واژه‌هایی است که در خود قرآن به کار رفته در مورد انسان. وقفوهم انهم مسئولون، یعنی از این عالم که میرند ندا داده میشه که اینها رو نگه دارید، اینها مسئولند، یعنی باید ازشون سوال میشه. یکی از اعتقادات ما اینه که از این عالم که رفتیم در عالم برزخ مورد سوال واقع میشیم. نمادش سؤال نکیر و منکره، من ربک، ما دینک. و این سؤال یه سؤال حقیقی است، اینجور نیست که وجدان آدم که اندهو سؤال میکنه، من واقعا سؤال میکنه. یا اون آیه شریفه که لتسألن یوم اذن عن النعیم، لتسألن با دوتا افراد تأکیده، حتما حتما از شما سوال خواهد شد. یعنی اینجور نیست که حالا از دنیا رفتید رها شدید دیگه، هر کاری دلتون خواست در دنیا کردید و بعدم دیگه کسی از شما مسئولیتی نمیخواد، بازخواستی نمی کنه. اینجور نیست، از ریز و درشت کارهاتون سوال خواهد شد. مسئول یعنی این سوال حقیقی است، سوال کنندش خدا و کارگزاران خدا هستند، فرشتگانی که از آدم سوال میکنن. نتیجه شم اینه که باید جواب داد، جوابش هم پاداش و کیفر داره. اینجور هم نیست که همین صرف این که خجالت بکشم من این بدم ول کنن، نه، بعد اینکه سوال کردن به جواب رسیدگی میکنن و بعد پاداش و کیفری برای این کار، اصلا معاد یعنی همین. مهمترین دلیلی که ما برای معاد میاریم همینه که انسان از این دنیا میره باید به کارش رسیدگی بشه، در مقابل کارهای خوب و بدی که کرده پاداش و کیفر ببینه. برای این کار از این سوال میکنه چه کار کردی؟ چرا اینجور کردی؟ باید جواب بده، اگه جواب درست داد پاداش، اگر خطا کرده بود کیفر خواهد شد. پس از دیدگاه اسلامی مسئولیت تنها یه واژه تشریفاتی و اخلاقی صرف و اینجوری نیست، یک حقیقتی است آدمیزاد حتما این مرحله از زندگیش که مرحله خیلی جدی و سرنوشت‌سازی است سوال خواهد شد و بر اساس جوابی که به اون سوال ها بده سرنوشت ابدیش تعیین میشه. خیلی مسئله مهم. خب ملاحظه می فرمایید ما با واژه مسئولیت برخورد ساده ای داریم، تقریبا تشریفاتی، یه نوع احترامی است، یه ارزش، خیلی جدی نمی گیریم. ولی قرآن خیلی این مسئله رو جدی می گیره، دین خیلی این مسئله رو جدی می گیره. خب ما الحمدلله چون مفاهیم دینی را قبول داریم و معتقدیم که قرآن درست است و همه اینا حقایقی است واقع خواهد شد، برای اثباتش و بحثش خیلی نیازی به کار گسترده ای نداریم، اینا از اعتقادات ضروری ماست. اما در اطرافش بحث هایی مطرح میشه که اونا احتیاج داره به بررسی و ابهام هایی داره باید حل میشه. ما یکی این که آیا همه انسان ها یک جور مسئولیتشون یا تفاوت داریم؟ بازخواستی که میشه از انسان ها چرا همچی کردی چرا نه و چه اساسی سنجیده میشه که کارشون درست بوده یا نبوده؟ و صرف این که بپرسن اونه کسی هم جواب بده چنین کردن دلیلش این بود، خب یه قضاوتی باید بشه بعدش، برنسه حکمی صادر بشه، پاداش و کیفری تعیین میشه و چه اساسی تعیین میشه؟ همه انسان ها یک جور سوال میشه و یک جور جواب خواهند داد یا نه متفاوتی؟ یعنی چند جور جواب ممکنه به یک سوال داده بشه و مقبول باشه یا نه یک جواب درسته بقیه همه مردم؟ و آیا جواب ها مراتب داره یا همه یه مرتبه است؟ بین صفر و صد فاصله ای نیست، یا اینه یا من. یا درسته یا غلط، یا نه مراتبی داره. و هم نظیر این گروه مسائل که در اطراف مسئولیت مطرح است، من خواستم این بحث را مطرح کنم برای اینکه این مقدمه باشه برای یه نکته ای که متناسبه با حضار محترم است، از اون جهت که عمده شون دانشجویان ممتاز و نخبه کشور هستند. اجمالا جواب اینه که سوال ها یه جور نیست، جواب ها هم یه جور نیست، پاداش و کفر هم یه جور نیست. تفاوت هایی که بین اینا هست گاهی در یه مسائل جزئی است. خب همه ما میدونیم که در هر شریعتی یه احکامی بوده که در شریعت دیگری نسخ شده یا تغییر کرده. مثلا نمازی که ما میخونیم با نماز یهودی ها و نماز نصارا یک جور نیست. اونا نمازشون عربی نبود، 17 رکعت نبود، شرایطش و ایناش مثل حمد و سوره و اینا نداشت، اونا یک جورای دیگری بوده نماز. خب اونا باید طبق وظیفه خودشون جواب بدن. از یهودی وقتی سوال میکنه نماز خوندی یا نه، اگه یهودی که دینش ازش قبول شده باشه، خب یعنی نمازی که در همون شریعت خودش خونده باید بخونه. این اونقدر تنزل میکنه تا میرسه به اونجایی که وظایف افراد به حسب اینکه مثلا کی مقلد کی بوده طبق فتوایی که عمل کرده، یعنی طبق حجت من باید جواب بدم، بگم من اگر نمازم اینجور خوندم به این دلیل بوده، این دلیل معتبری بوده که دین اون را معتبر شناخت. حالا اگر درست بوده یا نبوده معذور است اگر موافق واقع نبوده. خب همه امام کمامیش می دونیم که این تعبیر للمصیبه اجران و للمخطئ اجر واحد. اگه کسی طبق وظیفه ظاهریش عمل کرده باشه، اگه مطابق واقع بود دو تا ثواب داره، اگه مخالف واقع بود اما طبق وظیفه ظاهری بود، مرجع تقلیدش گفته بود عمل کردم، اون یک ثواب داره، ثواب اطاعت از مرجع تقلیدش، چون علم غیب که نداشته که چی بوده. کسی که حجت بوده کلامش فل دستوری داده، طبق اون عمل کرده، معذوره. یه ثواب بهش میدن که ثواب اطاعت از حجت خدا. اما اگه مطابق واقع بود یه فضیلتی هم شاملش میشه، تأثیر روحی در رفتار فردی اجتماعیش داره، ثوابی هم به خاطرمون عمل به واقع خواهد داشت. توفیقی بوده خدا نصیبش کرده که واقع را هم درک. پس میتونه گاهی رفتارها متفاوت باشه و هر دو مقبول باشه، به خاطر اینکه هر دوش طبق حجتی بوده، وظیفه شو اینجور تشخیص داده بوده، تشخیصی که از نظر شارع مورد تأیید بوده. ما چون در عرف خودمون مسئله اختلاف فتوا و مرجعیت را بلد هستیم و میشناسیم، زودتر قابل فهمه برامون. کسان دیگری افراد کردن در این مسئله، قالب پلورالیسم شدن، مثلا هر که هرچی فهمید خودش عمل کرد اون دیگه قبول. نه، اینجور نیست، باید حق را رفت دنبالش، اون چه یقینیست و از اصول هست همه باید معتقد باشن. اون نمیتونه بگه من اینجور فهمیدم، با این که حجت داشت میباید تحقیق کنه تا صحیحش را بفهم. در امور ظنی که راهی برای اثبات واقعی نیست، هم بیماری که به پزشک مراجعه میکنه، یه پزشک میگه این دارو رو با این دوز مصرف کن، یکی میگه اون دارو بهتر، در همین انداز. اما اصل این که فلان دارو، این نوع دارو برای شما لازمه یا بیماری شما این است، اینا هم اتفاق دارن. در اسلام اجمالش ما یک ضروریات و قطعیاتی داریم که همه باید همون جور عمل کنه. ضروریات کسی حق نداره بگه من اینجور تشخیص دادم یا فلانی اینجور گفت، پدرم اینجور گفت یا فامیلم اینجور گفت و شهر ما اینجور میگفته، ما تحقیق کردم. اما در اونجایی که راهی برای تحقیق یقینی نیست، در فرعیات، در امور جزئی، اونجا متخصصین وقتی نظر دادن، که حالا در عرف ما مرجع تقلید میگیم، با طبق نظر او عملی کرد، هر کس تشخیص داد که این مرجع اعلم است، عمل کرد، پذیرفته میشه. این یه نوع اختلاف در جواب سوال است. مسئولیت ها مختلفه به خاطر اینکه حجت ها متفاوت. اما اونجایی که حجت ها همه متحدن، اونجا اختلافی نیست، باید حجت واقعی را یقینی هست و از جزء قطعیات همه باید اونو بود. اگر خلاف اون شد بس ازش پذیرفته نمیشه. این یه مطلبه. در نوع رفتار با هم ممکنه تفاوت داشته باشه. گاهی از مرتبه مسئولیت تفاوت داره. فرض بفرمایید در یک گروهی، در یک شهری، در یک موقعیتی مردمی نیازمند به کمک هایی هستند، حالا کمک های مالی، کمک های جنسی، کمک های نظامی، کمک های سیاسی. حالا ما در کشور در زمان خودمون چند تا نمونه های این را الان بالفعل داریم دیگه. در سوریه یه جور کسانی داریم که احتیاج به کمک داریم، در یمن یه جور داریم، در کویت یه جور داریم، در بحرین. اون نمونه های بارزی هستند که اونا مسلمان هستند، شیعه هستند، احتیاج به کمک ما دارند، همه ما مسئولیم باید کنند. اما حالا همه یه جور باید کمک کنیم؟ خیلی متفاوتی. یک کسانی خیلی ثروتمند هستند و باید کمک های مالی حسابی بکنند، بنده ای که هشتم گروه نو هم هست به زور مثلا حقوقم برای خرج زندگی خودم هست، اون مسئولیتم به اندازه اون کسی نیست که روزی میلیون ها درآمد داره. نوع مسئولیت یکیست، اون کمک که باید به اون نیازمند کرد، مرتبش فرق میکنه. اینا کما بیش همه ما مرتکز ذهنمون هست، میدونیم اینجوریه. حالا یک جواب تفصیلی بیان شدهش نداریم، اما ته دلی همه میدونیم همینجور هست. یکی از مواردی که موجب این میشه که مسئولیت ها شدت و ضعف پیدا کنه، استعدادها و امکانات افراد. خب میدونیم واقعیت زندگی انسان ها اینه که انسان ها از نظر استعدادها خیلی متفاوته. حالا بعضی ها خواستن یه جورایی، ولی واقعیت اینه که بخواهیم و نخواهیم انسان ها از استعداد خیلی تفاوت. کسانی هستن که فرض بفرمایید در سن 7-8 سالگی به زحمت 4 عمل اصلی را یاد میگیره، اونقدر باید معلم باشون کار بکنم و اینا تا یه 4 عمل اصلی را درست یاد میگیره. اما گاهی یه نابغه دیده میشه بچه 3 ساله معادلات دو مجهولی حل میکنه خیلی راحت تر از استاد. جذر یک عدد 21 رقمی رو با تو ذهن خودش فرم می‌کنه. این دوتا استعداد مساوی نیست. در اون چه این استعداد دخالت داره در رفتار تکلیفیش، مسئولیت ها هم متفاوته. طبق ضرب المثل معروف، هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر که استعدادش بیشتر باشه مسئولیتش هم سنگین. کما اینکه اونجایی که احتیاج به کمک مالی هست، هر که ثروتش بیشتر، درآمدش بیشتر، مسئولیتش هم بیشتر. اون یه ثروت که اکتسابی است، پول بهش پیدا میکنن، خارج از وجود خودشونه، وقتی بیشتر شد مسئولیت بیشتری هم خواهند داشت. این استعداد درونی است، یه ثروت درونی است. این استعداد خدا این ثروت رو مفت به کسی داده، در مقابلش هم مسئولیت بیشتری ازش میخواهند. یه آدمی که فهم بیشتری داره، ذکاوت بیشتری داره، قدرت تحلیلش بیشتره، قدرت تصمیم گیریش، قدرت مدیریتش و سایر استعدادهایی که انسان ها دارند، در اون چه خدا بیشتر بهش داده مسئولیت بیشتری خواهد داشت. این مقدمات را عرض کردم برای اینکه شما نخبگان وظایفتون با سایر مردم مساوی نیست. فکر نکنید یه آدمی که استعداد فوق‌العاده‌ای در ریاضیات داره یا در فلسفه داره یا در علوم دیگری داره یا اهل اختراع و اکتشافی است یا در مدیریت داره، بعضی ها اصلا از بچگی قدرت مدیریتشون بهتر از دیگران. یه بچه 7-8 ساله میبینی یک جمعی را خوب مدیریت میکنه، یه جوان 20 ساله نمیتونه اون کارو بکنه. یه استعداد خدادادی است و نمونه هاش زیاد داره. باید هر کسی استعداد خودش را بشناسه، ببینه خدا چی بهش داده، تا ببینه که مسئولیتش در چه حوزه است و چه اندازه است. کوتاهی کردن در اینکه آدم استعدادهای خودش رو بشناسه یک نوع ناشکری است، قدر نشناسی نعمت خدا است. از یک جهت دیگه این یک روی سکه است که ما در مقابل نعمتهایی که خدا بهمون میده مسئولیت داریم. به اندازه ای که نعمت میده در همون حد هم تکلیفی برای ما قرار میده. از یک روی سکه دیگر وقتی حساب بکنیم که ما اون چه در این عالم انجام میدیم از رفتارهای ارزشی داریم خودمون را میسازیم و کمالاتی را کسب میکنیم یا تنزلاتی برای خودمون نمیشه. یعنی تنها این نیست که یک فرماندهی به ما دستور میده که میگه حالا که شما این استعداد داری باید چنین کنی. نه، حقیقتش اینه که اگه من از این استعدادم درست استفاده نکنم به اون کمالی که باید برسم نمیرسم. من را خدا در این عالم آفریده و این استعداد را به من داده برای اینکه به اون کمالی که متناسب با این استعداد است برسم با رفتار اختیاری خودم، یا در راه ایمان یا نقطه مقابلش، اما شاکرن و اما کفورا، یا شکرگزار و قدردار نعمتهای خدا باشی یا ناسپاس و کفران کننده. نتیجهش هم میشه که اون ثواب و نعمت ابدی خواهد داشت، اون عقوبت و مجازات. پس اگه ما استعدادهای خودمون رو درست درک نکنیم به خودمون خیانت کردیم. یعنی کاری که باید برسیم، کمالی که باید کسب کنیم نرسیدیم بهش. ارزش‌هایی که باید پیدا کنیم نکردیم. ثواب هایی که الان ابد بعد نصیبمون بشه محروم کردیم خودم، چون استعدادمون رو به کار نگرفتیم، نشناختیم، به کار نگرفتیم، نتایجش هم آیدمون نخواهد شد. پس یک روی سکه این است که خدایی که این استعدادها رو داده در مقابلش هم تکلیف تعیین کرده. من باید با استعداد خودم بفهمم، با شناخت استعداد خودم میزان تکلیف خودم رو باید بشه. یا آدم خوشفکر، یا آدمی که نبوغ داره و یا آدم کودن، تکلیفش یکی نیست. هر کسی به اندازه فهم خودش، به اندازه استعداد خودش. اون روایتیست که روایات متضافریست، مضمونش اینه که خدای متعال عقل را که به انسان داد به او خطاب کرد که تو ملاک ثواب و عقاب هستی، به که اثیب و بکه و عاقب. ملاک این که به کسی ثواب داده میشه این چند زی میفهمه. اونی که عقلش زیاده و اون کسی که عقلش کم هست تکلیفشون یکسان نیست. هر کسی به اندازه درک خودش و استعدادش میزان مسئولیتش با میزان عقلش و فهمش و استعدادش تناسب داره. بنابراین ما باید بفهمیم میزان فهممون چیه تا بفهمیم چه تکلیفی داریم. این یک روی سکه است برای اینکه میزان مسئولیتمان را و میزان تکلیفمون را بفهمیم. یه روی دیگه سکه این است که ما باید استعدادمون را بشناسیم تا بفهمیم به چه کمالاتی میتونیم برسیم، چه رشدهایی میتونیم پیدا کنیم، چه مقاماتی میتونیم برسیم که اگه کوتاهی کنیم به خودمون ضرر زدیم، به خودمون خیانت کردیم. اون یک لحاظ بود که یعنی تکلیف خدا رو عمل نکردیم، یه لحاظش اینه که به خودمون ضرر زدیم، خودمون رو محروم کردیم از نتایجی که باید در اثر این اعمال و رفتارها عایدمون میشه. به هر حال نتیجه ای که میخوام بگیریم این است که خدای متعال که به شما استعداد بیشتری داده، حالا چه استعداد از لحاظ فهم و قوای روحی و فکری و ذهنی و بدنی، چه امکاناتی که در خارج برای شما فراهم کرد. ممکنه دو نفر باشه از نظر استعداد فکریشون مثل هم باشن، اما یکی در یه خانواده واقع میشه، در یه شرایطی یه پدر مادری داری، دوستانی داری که اون استعدادشو ازش بهره برداری میکنن، راه شکوفاییشو براش فراهم میکنن، رشد میکنه. اون یکی دیگه از این شرایط محرومه. اگر چنین پدر و مادری، چنین مربیانی داشت اونم رشد میکرد، اما حالا محروم شد. پس باید چه استعدادهای ذاتی که خدا در وجود ما قرار داده، باید بفهمیم در چه رشته‌ای بیشتر استعداد داریم، میزان استعدادمون چقدر، و هم امکانات بیرونی که خدا برای ما فراهم کرده. یکی از امکانات بیرونی که خدای متعال در طول تاریخ ما کمتر برای کسانی فراهم کرده بود، شرایطی است که در اثر پیروزی انقلاب اسلامی برای ما حاصل شد. و بسیاری از ماها غافلیم که چه نعمت عظیمی خدای به ما داده. ممکن بود استعداد ما با استعداد کسانی که زمان شاه زندگی میکردن مساوی بود، اما اونا شرایط برای رشدشون فراهم نشد، اونا رفتن دنبال شهواتشون. در دوران دفاع مقدس یادتون هست، همه ما شنیدیم کمیابیش و اشخاصش هم میشد، جوانهایی بودن تو هر شهر. دفاع مقدس که شروع شد، جوانهایی که بیکار بودند و گاهی کارهای مضر رو انجام میدادن، یه دست گلهایی شدن، کارهای بزرگی انجام دادن، در جبهه ها هنرهایی کردند، خلاقیت هایی، فداکاری هایی که بعضی هاشون اسمشون یادگار موند و قرنها اینا به عنوان قهرمانان ملی و دینی شناخته خواهند شد. اگر نبود این مسئله دفاع مقدس، اینا همون جوانهای بیکاره بودند. پس وجود این شرایط یه نعمت بزرگی بود که فراهم کرد که اون استعدادها شکوفا بشه. این رو عرض کردم برای اینکه ما نسبت به این نعمت‌هایی که خدا در بعد از انقلاب به ما داده و نماد این پیروزی ها و موفقیت ها و نعمت ها وجود امام رضوان الله علیه بود، این را مقدس بشماریم، همیشه یاد باشیم، بعد از دعاها خدا را شکر کنیم. یکی از شکراش هم اینه که برای امام دعا کنیم، بر اولو به درجاتشون بیفزاییم، اون کسانی که راه امام را ادامه میدن، اینا شکر همون نعمت هاست. عمر اکثر شما ها یا همه شما ها اقتضا نمی کنه که شما شرایط زمان ستمشاهی رو درست به یاد بیارید. خیلیاتون وقت متولد نشده بودید، اگرم بودید اون وقتا دوران طفولیت بعضیاتون بودید، اگرم شنیدید چیز قابل توجهی رو نمیتونید از اون وقت تصور داشتید. اما ما ها کم بیش سنون از 70-80 بیشتر هست، خیلی ساره دیدیم. گاهی نقل کردنش برای شما ها برای شما میتونه مفید باشه. گو این که نه ما همت نقلشو داریم و ضبطشو اینها را، ولی خیلی ها حوصله شنیدنشو ارزشیابیشو. اما باور بکنید شرایطی بود که استعدادهایی که خدای متعال در جوانهای ما برای رشد مادی، علمی، سیاسی، فکری، معنوی قرار داده بود هدر می رفت، صرف یه چیزهای باطلی می شد که غیر از ضرر چیزی برای شده نبرد. استعدادی در دختران و زنان ما وجود داشت برای پیشرفت علمی، تقوا، عفت، حیا، سازندگی، تربیت فرزندان خوب، و به خاطر شرایط محیط این استعدادها عملی نمی‌شد، تحقق پیدا نمی‌کرد، در مسیر غلطی به کار می‌افتاد و خدای نکرده احیاناً در فحشا و منکرات. البته اختصاص به زنها نداشت، بر مردها هم هر جای متناسب با خود. امروز که این شرایط برای ما هست و درست نمیتونیم ارزیابی کنیم که چقدر تفاوت کرده. وظیفه ماست که سعی کنیم کمبودها را هم بشناسیم و در رفع اون کمبودها تلاش. چون استعدادهایی که خدا داده فقط برای کارهای فوری و آنی نیست. استعدادی که امروز خدا به ما داده ممکنه 20 سال دیگه ثمر بده اگه در راه صحیحی به کار بیفته. باید اون راهش رو پیدا کنیم، اونا در یک مسیر صحیحی به کار بیندازیم که ولو حالا امروز و سال دیگه نتیجه نمیده، اون 10 سال دیگه 20 سال دیگه نتیجه خواهد داد. و اون وظیفه ماست. این تکلیفی که ما به عهده داریم باید این کار رو انجام بدیم تا اون موقع به نتیجه برسه. اگه امروز ندیم 20 سال دیگه کسانی محروم خواهند بود، چوبشو خواهیم خورد و اون وقت دست به دندانو میگیم که چرا دیر شروع کردیم، غافل شدیم. خب اینا زمینه‌های بسیار متفاوتی داریم، رشته‌های مختلفی که مورد نیاز جامعه هست، چه دانشجویان باید پیگیری کنن، چه مهارت‌هایی که باید کسب کنن و خیلی کارهای دیگه‌ای که همه ما کم و بیش می‌دونیم. اما یک نکته هست که برای همه ما توجه به اون ضرورت داره. فرض فرمایید بنده اگه پزشک نبودم خیلی خدمات رو نمیتونم انجام بدم. خب نیستم، اونجور پزشک نیستم، اون خدمات رو نمیتونم برمان. اگه ثروتمند نباشم به فقرا نمیتونم کمک کنم. اما چه پزشک باشم، چه مهندس باشم، چه تاجر باشم، چه طلبه باشم، چه دانشجو باشم، چه استاد باشم، چه نظامی باشم، در هر جایی باشم، باید بدونم هدف از زندگی ما چیه، مسیر صحیح زندگی چیه، انسانیت انسان به چیه، مسیر کلی زندگی را باید بشناسم. اگه اینا نشناسن همه خدمات دیگه من به باد هوا میره. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. و نفهمیم ما برای چی آفریدش، زندگی برای چی میکنی، ارزش چیه، مسئولیت کدومه، چرا ما مسئولیم، چرا باید اینجا باشیم، چرا این زحمات رو باید تحمل کنیم، چرا این رنج ها رو باید بکشیم، چرا جنگ، چرا فقر، چرا بیماری، چرا سیل، چرا خوشسالی، خب برای چی اینا؟ اگه حکمت اینا رو نفهمیم، نفهمیم در چه موقعیتی هستیم و از این موقعیت های مختلف و متضاد چه استفاده باید بکنیم. دائما گیج، سرگردان، ناراحت، هیچ وقت زندگیمون راضی نیستیم، هیچ وقت دل خوشی نداریم، همیشه در دلمون چرا اینجور چرا اونجور، نه راحت داریم نه آسایش داریم و نه میتونیم کار درستی انجام بدیم، چون نمیدونیم برای چیم، هدف کجاست. این که بفهمیم ما آفرینندهی داریم، این آفریننده حکیم است، این عالم رو روی حکمت آفریده، اینا گزاف نیست، اهلکی نیست، همه اینا حساب داره. ما اصحاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. خدا خیلی به آسونی همه اینا رو تنظیم کرده، نقشه داره. ما خیال میکنیم اینا اتفاقی هست و بی حساب هست، اما چراییشو نمیدونیم. کلیات اینها را دین به ما میفهمونه، عقل آدمیزاد خودش بهش نمیرسه. خدا میفهمد ما شما را در این عالم با این شرایط سخت و متضاد قرار دادیم برای ببینیم لیبلوکم ایوکم احسن و عملا.
تا زمینه های مختلفی پیدا بشه برای انتخاب خودتون. به تعبیر قرآن این کار در ادبیات دینی اسمش امتحان. ما شما را در این شرایط آفریدیم، الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. شما را اینجا آوردیم، این شرایط مختلف سخت و آسان، شیرین و ناگوار، همه اینا رو پیش میانیم تا زمینای انتخاب براتون فراهم بشه، ببینید کدومتون نیکوکار دارید، کدومتون بهتر خودتون رو میسازید. اصلا انسان آفریده شده برای اینکه خودش سرنوشت شده. این موجودات دیگه هر کدوم یه سرنوشت محتومی قبل از خلقتشون دارن. فرشتگان هر جوری که خلق شده از اول تا آخر همونه، هیچ تغییری نمیده. اما آدمیزاد خدا خلق کرد که بتونه اون چنان اوج بگیره که از همه فرشتگان برتر بشه و اون چنان سقوط کنه که از هر جنبنده پستر بشه. این هنر خلقتی. ما یه همچه موقعیتی در عالم هستی داریم، بنابراین باید بفهمیم چه باید بکنیم که به اون اوج برسیم و چه نباید بکنیم که سقوط کنیم در اون دره پستی ها و زشتی ها و بلشتی ها. در این جهت وظیفه نخبگان از همه بیش از دیگرانه، برای اینکه بهتر میفهمن، بهتر فرصت فکر کردن دارن، بهتر قدرت تشخیص دارن، بهتر میتونن با هم مشورت کنن، بحث کنن، مطالعه کنن، تحقیق کنن. خدا ابزارشان در اختیارشون قرار داده. بنابراین همه عرایض رو خلاصه میکنم در این که شما با اینکه هر کدوم ویژگی های خاصی دارید، در یک رشته از علوم یا مهارت ها میتونید رشد بکنید، رشد های فوق العاده ای، اما همه یک وظیفه مشترک هم دارید. باید فکر کنید برای چی آفریده شدیم ما، راه کلی زندگیمون چیه. آیا فقط دنبال این باشیم که غرایزمون رو اشباع کنیم، شکمی سیر کنیم، دامنی ارضا کنیم، یا برای چیز دیگری ما خلق شدیم؟ این همون مسئولیت است. شما برای چیز دیگری خلق شدید. باید خودتون رو بسازید، مسئولیتش رو باید بپذیرید. راه رو خدا براتون فراهم کرده، امکانات رو در اختیارتون گذاشته و یکی از بزرگترین نعمتها رو خدا در این زمان پیروزی این انقلاب قرار داده که زمینه رشد را شما در هر زمینه بخواید براتون بهتر از سابق فراهم کرده. قدر بدانید، استعداد خودتون رو بشناسید، یک امکاناتی رو، شرایط رشدی که فراهم شده قدر بدانید، ازش درست استفاده کنید، سعی کنید اول خودتون را بسازید اونطوری که خدا میپسندد، بعد سعی کنید دیگران را بسازید. وفقنا الله و یاکم انشاءالله. از خدای متعال درخواست میکنیم که همه شما را ذخیره‌ای برای آینده اسلام و انقلاب و این کشور قرار بده و همه شما را از یاران امام زمان محسوب بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله.